کار رو بگیرم شکارم کنی نمیترسم از خنجر پشت سر پر از وحشت لحظه های بدم ببین من از یه شوخ خطرت شدم من از آخر زندگی اومدم آهای آهای من شکستم برو منو با جهانم فراموش کن یه کاری نکن بشکنم قلب تو به حرفی که گفتم تو هم گوش کن
تموشه
پایان خوبی داشت.
خیلی متشکرم. من سر میز ادبیات اومدم و اگه یادتون باشه روز گذشته به شما قول دادم که کتابی رو بخونم تا پایان هفتم تمامش کنم. البته حدود 230 صفحه است. از صفحات اولش شروع کردم، روایت های خانم فائزه غفار حدادی در خصوص سفر اربعین سال 97. بخشی رو تا حالا تا روز چهارشنبه که رسیدم براتون میخونم. اسم این کتاب هست سر بر خاک دهکده و خانم فائزه غفار حدادی نویسنده کتاب خط مقدم هم بوده و در این کتاب از سفری نوشته که پر از رحمت و برکت و جاذبه است. در این کتاب خانم حدادی به جاذبه‌های سفر اربعین پرداخته و اون رو با سفرهای اروپایی حتی مقایسه کرده. دیروز اون بخش کتاب رو خوندم، دست و پاهایی که برای نرفتنم شکست و در رفت. دو بار سفر فراهم شد که راهی کربلا بشه خانم غفار حدادی، اما یک بار دست یکی از آقا پسراش میشکنه چند روز قبل از سفر به کربلا و سفر دوم هم اون یکی پسر کوچیکشون دستشون درد میره. و این که جالبه ماجراهایی که ایشون تعریف کرده و خب ایشون سالها در سوئیس زندگی کردن و کتابشون هم اینطوری شروع میشه: من اربعین را از جای خالی امام حسین در سوئیس گرفتم. حالا ربطش این بود که ایشون نوشتن بالاخره بعد از 7 سال که از اقامت 1 سالمون در سوئیس میگذشت روزنوشته های اون دوره رو منتشر کردم و به خاطر همین کتاب هم دعوت شدم به یکی از شبکه های تلویزیونی و مجری برنامه بحث و رسون به واقعی کربلا و آقا امام حسین علیه السلام، به خاطر اینکه من یه بخش کوتاهی از روزنوشته های خودم رو اختصاص داده بودم به سفر کربلا و اربعین آقا امام حسین علیه السلام و در اون برنامه اتفاقی میفته که ایشون عزم خودشون رو جزم میکنن که راهی کربلا بشن. دست پسرچه با مهارت جا انداختنی که دکتر ارتوپد بیمارستان معیری داشت زود خوب میشه. حالا دیگه تمام عالم آدم سعی دارن منو به سفر اربعین بفرستن، انگار که توی تهران اضافه هم یا جای کسی رو تنگ کردم و من همچنان مقاومت میکنم. کاروان بابا اینا بسته شده، اما کاروان خاله اینا همچنان جا داره و کانال های فضای مجازی و صفحه اینستاگرام و سخنرانی های تلویزیون کمر همت بستن که بفهمم دارم برای نرفتن بهونه میارم. خیلی دارم میخواد همسر جان یه بار سفت و سخت بگه که لازم نکردی بری و منم نرم و من هم علکی یه روز اخ کنم و بعد هم عذاب وجدانم فروکش کنه که اذن همسر برای چنین سفری لازمه. اما همسر جان مشتاقانه دوست داره که برم و هر روز آپشن‌ها یا زبانزدهای جدیدی برام باز میکنه که من راهی این سفر بشم. از اون برنامه تلویزیونیم بگم که باستاب‌های اون برنامه هنوز هم توی صفحه شخصیم ادامه داره. دوست نویسنده‌ای که تازه برنامه رو دریافت کرده و دیده بیخبر از حال این روزها هم نوشته با حرفات عشق ریختم. اجر روزخانیست برای ارباب باشه زیارت اربعین امسال. اونجاست که متوجه میشم من اربعین رو از سوئیس گرفتم و انگار مقاومتم بیهوده است. اما نرم شدمم رو تا شب به روی کسی نمیارم که دوست دارم به این سفر برم. فقط توی خلوت عشق میریزم و با امام حسین حرف میزنم. اگه خودش خواسته برم حتما مقدماتش رو فراهم میکنه. شب بعد از شام همسر جان بی مقدمه میگه من پسرچه رو هم نگه میدارم، منظورم پسر کوچیکمه. یه همسفری برای خودت پیدا کن، 4-5 روزه با هواپیما برو برگرد. بی خیال میخندم و میگم اولا تو از که اینقدر زرنگ شدی که بتونی ستاش رو چند روز نگه داری، منظورم ستا بچمه، و ثانیاً این برنامه های کاربردی همسر همسفریاب رو که نمیشناسم نصب کنم. چای میخوریم و میخوابیم. فردا صبح اول وقت خواهر جان زنگ میزنه که همسر جانش گفته بچه هاشو نگه میداره و یه همسفر پیدا کنه که چند روزه برو برگرده. ناباورانه و به شوخی از من میخواد که همسفرش بشم و من فقط سکوت میکنم و فقط 10 روز مونده به اربعین. بگم که ما فقط 2 تا خواهر هستیم، یعنی برادر نداریم، اما هر کدوممون 3 تا پسر قد و نیم قد داریم. توی یک شهرم نیستیم، اما 6 تا که با هم دیگه باشن حدوداً 3، 4، 5، 7، 8، 12 سالن. ما 2 تا خواهر 2 تا همسرجان داریم که انگار تمامی کمکاری های بشریت رو قراره با سخت‌کوشی و احساس مسئولیت خودشون جبران کنن. جفتشون عزمشون رو جذب کردن که ما رو راهی سفر اربعین کنن. نشستیم فکر کردیم که دیگران قبل از سفر چه کار میکنن. دقیقا نمیدونم، اما حدس میزنم به فکر کسب تجربه باشن، با دوستانی که رفتن حرف بزنن، چک لیست وسایل داخل کولشون رو کم و زیاد کنن، کتاب مرتبط با سفر اربعین بخونن، سخنرانی و نواهای مناسبتی رو دریافت کنن که توی سفر گوش بدن، کوله پشتی بخرن و کفش پیاده روی و حتی بعضیا تمرین پیاده روی هم برن، زنگ بزنن برای خداحافظی و حلالیت و این حرفا. اما من و خواهرم چی؟ لکلوکای چند ماه مونده خونه رو پاک میکنیم که اگه کسی در نبودمون به بچه ها سر زد آبرومون نره. در به در دنبال اسباب بازی ایرانی و در این حال با دوام و جذاب برای بچه ها میگردیم که بعدن که برگشتیم بگیم مثلا اینها رو از مسافرت براتون آوردیم. به مدرسه یه بچه ها نامه می نویسیم و نبودنمون رو اطلاع می دیم که حواسشون باشه، مخصوصا پسرک من و پسر جان خواهرم که امسال کلاس اولیان و نیاز بیشتری به توجه به تکالیف دارن. با مهد کودک ها هماهنگ می کنیم که در این چند روز ساعت بیشتری رو از بچه ها نگهداری کنن. برای فریزر تدارک غذاهایی رو می‌بینیم که در نبود ما مشکل دستپخت مامان پیش نیاد. روند بعضی کارا رو می‌نویسیم تا بچه‌ها و همسر جان‌ها نکته‌ای رو جان اندازن. جای وسایلی رو که قایم کردیم به بچه‌ها یاد می‌دیم که در نبود ما لنگ نمونن. خوراکی انبوه می‌خریم و برنامه‌های لوح فشرده کارتون که نبود ما رو کمتر احساس کنن و هنوز هم مطمئن نیستیم که این کارها در بهبود شرایطشون مفید باشه یا نه. یعنی وقتی که برگردیم بچه‌ها و همسرجان رو زنده خواهیم یافت یا نه. هنوز جواب این سوال در حاله از ابهامه و من و خواهرم داریم خودمون رو آماده می‌کنیم برای سفر اربعین.
ای کعبه عراق از حال دلم میشه بگیری سراغ، از حال دلم میشه بگیری سراغ. دوره دوره دورم حسین جان، از آغوش گرم ذریعه هرچی گشتم آقا ندیدم هیشگی و تو دنیا شبیه. کربلا منو صدا نکنه، به در ساله ما وفا نکنه، منو فراق کربلا خدا نکنه. آه من الحرم ای سایه سرم، جز خونت جای دیگه ندارم درم، جز خونت جای دیگه ندارم درم. هر گوشه ای از قلبم آها، یک گوشه ای از کربلاته، یه دلم تل زینبیه، یه دل من پایی نپاته. خدا کنه بیفته باز نگام درم، امام رضا مدد کنه بیام به حرم، بدم تو بین الحرم سلام به حرم. آه من الحبیب،
آدم ها همدیگر رو پیدا می کنن از فاصله های خیلی دور، از ته نسبت های نداشته، انگار جایی نوشته بود که اینها باید کنار هم باشن، میشن همدم، میشن دوست، میشن رفیق، اصلا میشن جان شیرین. درست میشینن روی تاخچه دل هم، هر پاشون یه جور خوبی دل نشینه، اصلا بودنشون شیرینه. وقتی هم که نیستن هی همدیگر رو مرور میکنن و مدام گوش به زنگ اومدن همدیگه هستن. خدا این آدم ها رو نگیره از هم. هرچه بیشتر میگریزم به تو نزدیکتر می شوم، هرچه رو بر می گردانم تو را بیشتر می بینم. فردا منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم، سلام به همه شمایی که تا به هدف نرسیدید اصلا کوتاه نمیای. افتخار صدیق مرادی هستم که در خدمت شما هم در برنامه برترش از شبکه رادیویی جوان و رسما دعوت میکنم که شما هم را همراهی بفرمایید. کجا؟ روی موج اف ام ردیف 88. خب بذارید شما رو با مهمان امروزمون آشنا کنم. مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور و دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم، جناب آقای هیراد زاکر. سلام بر شما، خیلی خوش اومدین آقا.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان خوب برنامه برتر شد.
خیلی ممنونم، ان شاءالله که امروز با نکاتی که شما میخواید بهش اشاره بکنید، نکات آموزشی، برنامه خوبی رو تقدیم به دوستان عزیزمون کنیم. همراه ما باشید در برتر شو.
راهکار از ما،
قبولی از شما.
برتر شو را از زبان برترین ها بشنوید.
قرار ما با شما و برترین های آزمون سراسری هر روز ساعت 15:45 دقیقه
شبکه رادیویی جوان.
خب آقای زاکر، برای اینکه بچه‌ها بتونن یه رتبه خیلی خوب بیارن توی آزمون سراسری، باید ساعت مطالعه بالایی داشته باشن تا این اتفاق بیفته؟
ببینیم، معمولا تصور بچه‌ها اینطوریه، ولی نه. آریان آورمیانگین مطالعش روزی 700 بود، رتبه 6 کنکور تجربه 1400 شد. امیر محمد سلطانی میانگین مطالعش روزی 6 ساعت بود، رتبه 44 کنکور تجربه شد، پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. خیلی مهمتر از ساعت مطالعه، کیفیت مطالعه است که حالا راجع به صحبت.
بله ممنونم. شما خیلی سوال داشتید که در طی برنامه حتما این سوالات رو بهش اشاره میکنم و پاسخش از زبان آقای هیراد زاکر خواهیم شنید. فقط این وسط ها یادتون باشه عدد 7 رو توی ذهنتون داشته باشید.
با ما برتر شد،
هنوز فرصتی هست، نگودی رسیدی، چرا جواب سوالای سخت رو نمیدی؟
یه انتخاب درست، یه روش مطمئن و یه نتیجه درخشان.
قرار ما با کنکوری ها هر روز از شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:45 دقیقه شبکه رادیویی جوان.
خب بذارید بریم سراغ یکی از سوالای مهمی که شماها داشتید. آقای زاکر، یه داوطلبی اگر توی کنکور 1401 رتبه بدی آورده باشه، مثلا شما فکر کنید 70,000 شده، آیا این شانس رو داره که توی کنکور 1402 رتبه خوبی رو کسب کنه؟
بله، چون نتیجه 401 توی نتیجه 402 تاثیر نخواهد داشت، یعنی یه فرصت کاملا جدیده. ولی داوطلب بعد اشتباهات سال گذشته رو دیگه تکرار نکنه.
دقیقا.
خیلی از بچه‌هایی که پشت کنکور اونن همون کارهایی که سال اول انجام دادن تکرار میکنن. خب فقط ساعت مطالعه میره بالا، اما کیفیت مطالعه تغییر نمیکنه. رو همین حساب نتیجه هم تغییر نمیکنه. ببینید، من برای شما مثال میزنم. آقای وحید صوفی 3 بار کنکور داد. سال اولی که درس خون خیلی زحمت کشید، آزمون میداد، کلاس میرفت مثل همه بچه‌ها، رتبه‌اش شد 100,000، 6 رقمی شد. تصمیم گرفت پشت کنکور بمونه، انتخاب رشته نکنه.
بله.
سال دوم همون کارا رو تکرار کرد، ولی ساعت مطالعه‌اش رو دو برابر کرد. دیگه مدرسه نمیرفت دیگه. روش مطالعه همون بود، برنامه‌ریزی همون بود، منابع مطالعاتش هم همون بود. یعنی همون کارهای سال قبل رو بیشتر انجام میداد و رتبهش بدتر هم شد، شد 130,000.
بله.
چرا؟ چون شما در مسیر غلط هر چه سریعتر بدوی بیشتر از هدفت دور میشی. رفت خدمت سربازی. اما نکته مثبت این بود که رها نکرد کنکور، آیندهش رو رها نکرد. برگشت بعد سربازی باهاش کار کردیم، این بار تونست ادبیات رو صد بزن، رتبه 30 کنکور بشه. ببینید کسی که دوبار رتبه 6 رقمی شده اومد به رتبه زیر 50 رسید، رتبه 30 کنکور شد وحید صوفی. خب چطور این تغییرات اتفاق افتاد؟ ما برنامه‌ریزیشو درست کردیم، مرورهای علمی گذاشتیم، تقسیم ساعات فقط بر اساس ضرایب نبود، بودجه بندی هم توش دخیل بود، سطح سوالات هم توش دخیل بود، مراحل علمی تستنی رو طی کرد، روش مطالعهشو اصلاح کردیم، تو هر مبحث روش مطالعه 100 درصدی رو در اختیارش قرار دادیم و از همه مهمتر آموزش، هم تشریح و مفاهیم اولیه رو باید یاد بگیریم، هم راه‌حل‌های تستی که سر جلسه کنکور زمان کم نیاریم، تدریس بهترین استادا رو بهش دادیم، سوالاتی رو دید سر جلسه کنکور که قبلا کار کرده بود. ببینین ما همین امسال تو همین کنکور 1401 توی درس زیست‌شناسی از 50 تا سوالی که داشتیم که خیلی هم سخت بوده 44 تاش عیناً تو جزوه کلاسای ما بود. هر داوطلبی برنامه رو پیام بده میتونه ویدیوها و جزوه تطابق سوالات رو بهش نشون بدیم، در اختیارش قرار بدیم، خودش بره بررسی بکنه. توی ریاضی و شیمی ما امسال تطابق 90 درصدی داشتیم، تو فیزیک تطابق 100 درصدی، یعنی تو فیزیک دو تا از سوالات ما عدد روش هم تغییر نکرد و تو کنکور اومد. خب اینا کمک میکنه داوطلب بتونه مسیر خودش رو تغییر بده. نگین مرادی معدل 14 رتبه 47000 سال بعدی اومد و داروسازی قبول شد دانشگاه شهید بهشتی. امسال ما علی بهادری داشتیم رتبه 54 کنکور شد، خانم کاکاوان 81 کنکور شد، هومن ایمانی پور 63 کنکور شد. خب مهمترین نقش تدریس اساتید داره، سوالاتی رو کار کردن که بچه ها این همین رو تو کنکور دیدن و تونستن رتبهشون رو بسیار بهبود ببخشن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. عدد 7 رو دوستان خوب من، عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027-97. بدونید که برای موفقیت تحصیلیتون باید از آدم‌های با تجربه و موفق بهره مند بشید، از مشاورهشون بهره مند بشید. پس عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97. این رو هم خیلی با خودت تکرار کن که از اون چیزی که فکر میکنی خیلی باهوش‌تری.
بابا برتر
شنوز فرصتی هست نگو دیر رسیدی، چرا جواب سوالای سخت رو نمیدی؟
یه انتخاب درست، یه روش مطمئن و یه نتیجه درخشان.
قرار ما با کنکوری ها هر روز از شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:45 دقیقه شبکه رادیویی جهان.
خیلی ممنونم که برترشا رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 88 از شبکه رادیویی جوان. جناب آقای هیراد زاکر کارشناس و مهمان امروزمون در استودیوی شبکه جوان حضور دارن. آقای زاکر، یکی از داوطلبایی که خیلی درسشون هم خوبه، معدلش هم 20، از نتیجه کنکورش راضی نبوده و به این نکته اشاره کرده بود که من سر جلسه آزمون سراسری سوالات جدید دیدم، با سوالات جدید روبرو شدم که اصلا مشابهش رو ندیده بودم و کار نکرده بودم. خب الان این دانش آموزا باید چه کار بکنن؟ چجوری درس بخونن که سوالات آزمون سراسری خیلی براشون جدید نباشه؟
خواهش میکنم. ببینید، من بخش قبلی اشاره کردم اینکه چه تطابقی وجود داشته بین تدریس اساتیدمون و سوالات کنکور امسال. تطابق 88 درصدی توی درس زیست، 90 درصدی توی ریاضی و شیمی و تطابق 100 درصدی تو فیزیک. بله. اما نکته آموزشی که این قسمت میخوام بگم اینه که این اتفاق چطور افتاده، یعنی اساتید ما چطور تونستن این کار انجام بدن، یا داوطلبی که الان صدای منو میشنوه چی کار بکنه که سر جلسه سوالات جدید نبینه. نکته آموزشی بسیار مهم بحث تیپ شناسی سوالات. یعنی چی؟ فرض کنی یه تست کنکور اومده نمودار شتاب زمان داده و سرعت متوسط خواسته. خب داوطلب کنکوری الان باید چیکار بکنه؟ این سوالو که حل میکنه بگه خب دیگه چه سوالاتی میشه مطرح کرد؟ بله. وقتی سرعت متوسط رو پرسیده، خب میتونه سرعت لحظه رو بپرسه دیگه. بله میتونه بپرسه. وقتی که ما سرعت رو داریم، زمان رو هم داریم، شتاب زمانه دیگه. پس میتونه جابجایی رو هم بپرسه. پس مکان لحظه رو میتونه بپرسه. اینکه کجاها مکان منفی بود، کجا مثبت بود، کجا از مبدأ مکان عبور کرد، اینا رو میتونه بپرسه.
بله.
وقتی که سرعت رو من دارم، شتاب رو هم دارم، میتونه نوع حرکت، تند شونده، کند شونده بودن رو هم بپرسه. وقتی سرعت رو دارم، میتونه بپرسه کجا خلاف جهت محور ایکس بود، یعنی سرعت منفی بود، کجا در جهتش بود، کجا تغییر جهت حرکت داد، کجا سرعت صفر، اینا رو میتونه بپرسه. بعد میتونه مسافت طی شده رو از من بپرسه، چون من هم جابجایی دارم هم سرعت میدونم کجا صفر شده. مسافت طی شده رو میتونه بپرسه، میتونه بیشترین فاصله تا مبدا رو هم بپرسه، جایی که سرعت صفر میشه تغییر جهت میده. آیا حالت دیگه میتونه بپرسه؟ نه. خب وقتی همه این حالت ها رو کار بکنم دیگه سوال جدید معنایی نداره. داوطلب حتما باید وقتی یه تست کنکور حل میکنه از خود سوال بپرسه با این داده های صورت سوال دیگه چه مدل سوالاتی میشه مطرح کرد. به این کار ما میگیم تیپ شناسی. و مطمئن باشید اگر تیپ شناسی بکنید، من به شما قول میدم 70% سوالات کنکور براتون تکراری خواهد بود. بله کنکور یه سری سوالات سخت داره که میتونید اونها رو هم جواب ندید و رتبه خیلی خوبی بیاره. این کارا رو ما انجام میدیم. چه محبود عیسایی میره سر جلسه کنکور تمام سوالات فیزیک براش تکراری، فیزیکو صد میزنه. خانم پسندیده ریاضی رو صد میزنه. رامین آزادی رتبه 299 ریاضی رو صد میزنه. آقای زینالی شیمی رو صد میزنه. آقای سفرعلیزاده زیست رو صد میزنه. اینا هیچ سوال جدیدی سر جلسه ندیدن. چطور؟ با تیپ شناسی که عرض کردیم.
خیلی ممنونم از نکته خوب آموزشی که بهش اشاره کردید. دوستان عزیز من، دانش آموزی سال 9م، 10م، 11م، 12م، شما که خودت رو داری برای آزمون سراسری آماده می‌کنی، خانواده‌های محترمی که دانش آموز کنکوری در منزل دارید، لطفاً به اوشو به گوش باشید. همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027 97. لطفاً زمان رو از دست ندید. عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1 3 0 2 7 9 7. اینجا همچنان برتر شو.
برتر شو. برتر شو. فرصتی برای پیشرفت.
در خدمت جناب آقای هیراد زاکر کارشناس برنامه هستیم. آقای زاکر، کم کم دیگه فصل پاییز میخواد شروع بشه، در سراشیبی تابستان هستیم. با توجه به تاثیر مستقیم نمرات نهایی توی کنکور 1402 که خیلی از برنامه بهش اشاره کردید شما، بچه‌ها باید چطور بین سوالات تشریحی یا بهتر بگم تشریحی خوندن و تستی خوندن تعادل ایجاد بکنن؟
چقدر سوال خوبی پرسیدین و من یه نکته آموزشی بسیار بسیار مهم میخوام بگم. خواهش میکنم عزیزان اگر میتونن حتی یادداشت کنن. ببینید خیلی به هم کمک میکنه تشریح خوندن، تستی خوندن، دو تا چیز متفاوت هست اما متضاد نیست. چطور به هم کمک میکنه؟ مثال میخوایم بزنیم. بچهای کنکوری خب سال 11 هم خوندن، امتحانشو دادن. داوطلب توی امتحانات سال 11 هم توی درس فیزیک کامل یاد گرفته و فهمیده و درک کرده که آقا دو تا مقاومت موازی ولتاژ برابر داره. فرمول V مساوی به IR را هم خونده. خب میگیم اگه ولتاژ برابر نیست؟ بله. پس آمپر و مقاومت، شدت جریان و مقاومت نسبت عکس دارن. حالا میخوایم بریم تست کنکور بزنیم، میگیم آقا اگر این شاخه که مقاومتش 20 اوهمه آمپرش X باشه، اون موازیه که 5 اوهمه شدت جریانش میشه 4X، مگه نسبت عکس نداره؟ خب این میشه روش تستیش. اینو کی درک میکنه؟ داوطلبی که اون مفهوم اولیه رو بلد باشه. یعنی وقتی تشریح و تستی و شما موازات هم دارید میخونید، درک میکنید که آقا این نکته تستیه، این روش تستیه از کجا اومده، چرا این کار رو کرده. هم روش تستیه کامل برای داوطلب جا میفته، داوطلب روش سوار میشه، حفظش نمیکنه، درکش میکنه، هم تشریح و مفاهیم اولیه رو کامل عمیق درک میکنه. اینجوری میشه تعادل بین تشریح و تستی رو رعایت کرد. چطور؟ همزمان با تشریح و تستی رو کار بکنیم. دقیقا همین کار رو یونس محمدی زاده انجام داد با روزی 7 ساعت مطالعه رتبه 52 کنکور شد. مهدی تویلدو با روزی 7 ساعت مطالعه رتبه 13 کنکور شد. یونس کاردان 48 کنکور شد.
خیلی ممنونم ازتون. عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027 97. تا 2 ساعت بعد از برنامه هم سامانه پیامکی برای شما بازه و شما میتونید همچنان عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1 3 0 27 97. آقای زاکر ممنونم، خداحافظتون.
خدا نگهدار شما.
دوستان عزیزم ممنونم که با ما همراه